خير الناصر محمد صلى الله على محمد وآل الطاهرين فلعنة الله على أعداء المجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یکی از وجوهی که تمسک شده است برای جزئیت قبول در باب وصیت و عقد وصیت در وصیت تملیکیه، تمسک به حدیث سلطنت است. این بیان که اگر بنا باشد در باب وصیت تملیکیه اون چرا که موسی وصیت کرده است به ایجاب او داخل در ملک موساله شود بدون اینکه قبول از او صادر شود، لازم می آید که این آقا سلطنت بر غیر داشته باشد. و حدیث سلطنت دلالت دارد بر اینکه شخص مسلط بر اموال خودش است، اما نمی تواند سلطه بر دیگران داشته باشد که بدون اینکه اون قبول بکند این مال ملک او بشود. خب این وجه هم جواب حلی دارد و هم جواب نقضی، اما جواب نقضی او این است که ما داریم در فقه که شخص بدون اینکه قبولی به میان باشد در میان بیاد ملک او بشود و ملک او شدن به ایجاب طرف فقط باشد. مثلا در باب وقف بر بطون منزلی هست، وقف میکند بر اولاد نسلا بعد نسل. در اینجا اون نسل اول فرض کن قبول کرده است، ولی نسل های بعدی قبولی از اونها نیامده است. بنابر اقوا که بطون لاحقه از واقف به اونها میرسد نه از طبقه اول، چون اختلافه. بعضی میگن مثلا طبقه دوم تلقی ملک را از طبقه اول میکند، ولی تحقیق این است که خیر، همه طبقات تلقی ملک از همون واقف میکنند. بنابر تحقیق خب بطون لاحقه که در زمان وقف نبودن که بخوان قبل تو بگوید، پس بنابراین ما داریم مواردی که یک موردن باشد کافیه که بی ایجاب تنها ملک برای اون طرف مقابل بشود بدونی که قبول از او بیاد. مسئله ایست که خروج موضوعی دارد، چون اون ملکیت قهریه است، او رو به عنوان نقض نیامدید. این آقا در ارث هم شخص مالک می شود بدون این که نه تنها قبول نیست، ایجاب هم در اینجا نیست. اون ملکیت قهریه است بلا سبب و خروج موضوعی دارد از محل بحث. و اما جواب حلی، جواب حلی این است که نهایت چیزی که شما به حدیث سلطنت می توانید اثبات کنید این است که بگویید آقا این ایجاب نفوذش بستگی دارد به اصطلاح قبول طرف مقابل، و اما اصل ملکیت ولو متزلزلن بستگی به قبول داشته باشد این هیچ به اصطلاح وجهی ندارد. به عبارت دیگر اون چی که منافات با سلطنت بر غیر دارد که سلطنت بر غیر ثابت نیست این است که این ملک به ایجاب این شخص ملک ثابت برای طرف مقابل باشد که حتی او اگر رد هم بکند هم فایده ندارد، فقط ملک او شده است بدون چونه چرا به قول معروف. و حالی که این رو نمیخوایم ما بگیم، ما بگیم ملکیت برای او به این ایجاب محقق می شود ولیکن ملکیتون متزلزله، ثباتش و به اصطلاح استقرارش، همون که در بعض از عبارات بود استقرار، استقرار و ثباتش به وسیله قبول اوست. پس بنابراین منافاتی با حدیث سلطنت هم نخواهد داشت، تا اینجا وجوه ثلاثه‌ای که برای جزئیت قبول در عقد وصیت تملیکی ذکر شد بیان شد و رد اون وجوه نیز بیان شد. شبیه همین وجوه ثلاثه را برای شرطیت قبول در وصیت تملیکی گفتند هو الجواب و هو الجواب. دیگه ما اینا رو باز یکی یکی بیان نمی کنیم. پس برابر این اقوا این است که نه قبول جزئیت دارد و نه قبول شرطیت دارد. انما الکلام در وجه پنجم یا بگید سوم از وجوه که قائل دارد، چون دو تا وجه اول و دوم که قائل نداشتون، بنابر اون این عقد وصیت تملیک داخل در ایقاعات میشد، داخل در عقد عقود نبود، اون خروج موضوعی دارد. اگر عقد باشد یکی از این وجوه ثلاثه ای است که ذکر کردیم. اینها را اگر ما قبول نکردیم چه باید گفت؟ یک وجهی که بعضی از اکابر گفتند و یک وجه هست که مرحوم سید صاحب عروه فرموده است. اما وجهی که قبول هیچ یک از جزئیت و شرطیت را نداشته باشد، ولیکن قبول نه تنها در جز نیست، نه تنها شرط نیست، قبول هیچ کاره هست در حقیقت در وصیت تملیکیه. و چی باید گفت؟ میگه فقط رد مانع هست، قبول لازم نیست، رد نکند. اگر آقای موسی علیه رد کرد اینجا وصیت تملیک نافذ نیست، ولی اگر رد نکرد ولو قبل تو هم نگفت وصیت صحیح هست و تام و تمام. این قول مرضی صاحب جواهر است، ادعای اجماع میکنند. هم اجماع منقول در اینجا داریم که اگر رد نکرد وصیت نافذ و قبول لازم نیست، نه به عنوان جزء نه به عنوان شرط. ادعای اجماع محصل هم دارد، هم منقول و هم محصل. شیخ انصاری رضوان الله علیه هم ادعای اجماع میکنند. صاحب حدایق تعبیر اتفاق آورده است بناءً علی هذا که قبول هیچ دخالتی نداشته باشد، فقط رد مانع باشد، وصیت تملیکیه داخل در عقود است یا ایقاعات؟ واضح است که داخل در ایقاعات هست. پس مقتضای عمومات موجوده در باب وصیت که آیات و روایاتی وارد است که سابقا بعضی از اونها را خواندیم، این است که احتیاجی در باب وصیت تملیکیه به قبول نداریم، نه به نحو جزئیت و نه به نحو شرطیت، بلکه از دلیل همینقدر استفاده می شود که اگر رد نکرد کفایت می کند در این که مال مصابه داخل در ملک مصالح شود. این قلت اگر وصیت تملیکی نیاز به قبول نداشته باشد و به مجرد ایجاب ملک مصالح شود، لازم میاد که وصیت از موارد ملکیت قهریه باشد، شبیه موت، که موت مورث موجب می شود که ورثه مالک اموال او بشوند قهرن. دیگه نه نیازی به التفات دارد، نه نیازی به قبول دارد، به چیزی وابسته نیست. خب اینجا هم از همین قبیل می شود. با این که خواهد اولا، ثانیا در بین اسباب قهریه ملک غیر از ارث سبب دیگری نداریم و و ثالثاً که این خلاف قاعده سلطنت است که انسان سلطه بر غیر، یعنی لازمش این است که آی موسی سلطنت بر موسی له داشته باشد، اون دائره سلطنت نسبت به اموالش این باشد که علاوه بر اینکه خودش هر نوع تصرفی رو میتواند بکند، یکیش هم این است که میتواند این را در تصرف کامل دیگری قرار بدهد و این با مقتضای حدیث سلطنت جور در نمیاد. این اشکال، این سه اشکال قابل جواب است. اولا ما ملتزم به ملکیت قهریه می شویم در جایی که دلیل داشته باشیم. مگه ملکیت قهریه انحصارش در ارث رو کی گفته است؟ ارث یکی از مصادیق ملکیت قهریه است، ولیکن اگر در اینجا دلیل دلالت داشته که همون عمومات باشد و اطلاقات، اگر عمومات و اطلاقاتی که دلالت بر صحت وصیت دارد با این نفع با نیامدن قبول، اگر این دلالت ثابت باشد ما ملتزم می شویم، ولو اینکه به اصطلاح موجب بشود که غیر از ارث امر آخری هم ملکیت قهریه را ثابت کند. ثانیاً و صاحب حدایق البته به این تصریح کرده است، اعتراف دارد که اگر دلیل ما داشتیم هیچ اشکالی ندارد که در باب وصیت تملیکی همانی را قائل بشویم که در باب ارث میگوییم که نیاز به قبول ورثه نیست، اینجا هم نیاز به قبول موساله نیست. اما این که گفتید نظیر ندارد، نخیر نظیر دارد. عرض کردیم در باب وقف که بطون لاحقه بر بطن اول تلقی ملک را از واقف دارند، با این مبنا که صحیح هم همین است، خب در نتیجه لازم می آید که این مال یا این ملکی که به اصطلاح وقف کرده است منفعت برای اونها، ملک اونها بشود بدون اینکه اونها قبولی را انشاء کرده باشند، بدون اینکه قبولی از اونها صادر شده باشد. علاوه بر این که صرف این ادعا که نظیر ندارد را ما نمیتوانیم وجه این قرار بدیم که بگیم قبول نکنیم، با وجود این که دلیل داریم که همون اطلاقات و عمومات باشد. پس الهونا مسئله اولا تمام شد و بر طبق نظر مرحوم سید رضوان الله علیه و بسیاری از فقها قبول را ما نه جزء میدانیم و نه شرط، بلکه فقط عدم رد کفایت میکند در صحت وصیت تملیکیه. پس در وصیت عهدیه که واضح، در وصیت تملیکیه هم بناءً علی هذا قبول نه جزء شد و نه شرط. مسئله دومی که مرحوم سید در اینجا بیان فرمودن، عبارت رو بخوانی، مسئله دو میفهمان بناءً علی اعتبار القبول فی الوصیته یصح ایقاؤه بعد وفات الموسی بلا اشکال و قبل وفاتی علی الاغوا. حالا کلام در اینه، اگر ما قبول را دخیل بدانیم در صحت وصیت تملیکیه شطرن او شرطن فرق نمی کنه، اگه قبول دخیل باشد چه به عنوان جزء چه به عنوان شرط، آیا باید بعد از وفات این قبول صادر بشود از آقای موساله یا قبول زمان حیات موسی هم صحیح است؟ نسبت به قبول بعد از وفات بلا اشکال صحیح است، بلکه بعضی ها متعین دانستند که قبول حتما باید بعد از وفات باشد. نسبت به قبول زمان حیات موسی اختلاف است. مرحوم سید می فرمایند اقوا، یعنی اون چی که از ادله استفاده می شود این است که باید بگیم این قبول هم صحیح است و نیاز نیست که باز بعد از مرگ دوباره قبل توی بگوید. این مسئله باید بررسی بشود. حالا دقت بفرماییم، بعضی ها قائل شدن که قبول در حال حیات فایده ای ندارد، باید بعد از وفات باشد، اگرم در زمان حیات قبول ازش صادر شد لغوه. این قول به مرحوم علامه رضوان الله علیه نسبت داده شده است. دو تا دلیل مرحوم علامه برای مدعای خودشان آوردن. دلیل اول این است که در حال حیات موسی آیا ملکیت برای آقای موسی له حاصل شده است که بگیم قبولش فایده دارد؟ ملکیت نیامده، چون این میخواد قبول بکند. قبول یک امر اضافی است. قبول چی میخواد بکند؟ قبول ملکیت. الان که موسی زنده است، قبول آقای موسی له قبول چیست؟ قبول چیزی است که هنوز تحقق پیدا نکرده که ملکیت باشد. پس اگر ملکیتی نیست، قبول او به چیزی تعلق نگرفته است، لذا این قبول بلا اثر و لغو است. پس باید حتما بعد از حیات باش، بعد از فوت باشد که اونجا ملکیت حاصل می شود و نتیجتا قبول ملکیت می کند. ولی قبول در زمان حیات قبول چیزی است که وجود ندارد، ملکیتی نیست. بگید که آقا من قبول می کنم ملکیتی را که بعداً پیدا می شود، این دیگه قبول اون ملکیت نیست، چون اون چیزی که بعداً پیدا می شود الان تحقق ندارد که شما الان بخواد او را قبول کنید. حالا عجله نکنید، این کلام ایشان است، داریم فرمایش ایشان را تقلید میکنیم، ببین از این میشه جواب داد یا نه، بعد میاد. این یک دلیل. و اما دلیل دوم، بین ایجاب و قبول در عقود ثابت شده است، در بحث بیع بحث کردیم که باید تطابق بین ایجاب و قبول باشد. اگر قبول در حال حیات باشد، تطابق بین الایجاب و القبول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قبول در زمان حیات مثل قبول قبل از وصیت است. اگر وصیتی نکرده بود، بشینین آقا بگه آقا قبل تو صد بار بگن، فایده ندارد. قبول زمان حیات هم مثل قبول قبل الوصیه است. این قبول چه تطابقی دارد با ایجاب آقای موسی؟ آقای موسی میگوید که این فرش یا این کتاب یا اون شی ملک فلانی بشود بعد از موت. این الان هنوز موت حاصل نشده است، میگه قبول کردم ملکیت را. این قبول با ایجاب آقای موسی تطابق ندارد. برخی از فقها هم به تبع مرحوم صاحب ما و تبع مرحوم علامه همین قول را قبول کردند. یک وجه سومی هم گرچه مرحوم علامه بیان نفرمودن می شود اضافه کرد، که این وجه را بعضی از محققین ذکر کردن. اون این است که قبول اگر معتبر باشد یا به عنوان ناقل است یا به عنوان کاشف، از دو حال خارج نیست. در زمان حیات چون شق سوم ندارد، اگر قبول مؤثر باشد به عنوان ناقل مؤثر است یا به عنوان کاشف، هیچ کدومش قابلیت ندارد. اما کاشفیت، چون قبول کاشف به معنی این است که کشف از ملک میکند، اینجا ملکیتی نیست هنوز تا بخواد کاشف از او باشد این قبول. اگر به عنوان جزء سبب و ناقل باشد، میگیم اگر عقد تمام شد اثر عقد باید بر او مترتب بشود و این معنا قبل الموت ممتنع است در باب وصیت، زیرا هنوز موت حاصل نشده است که ملکیت بیاد و اثر که ملکیت است بر ایجاب او مترتب شود. این حاصل وجوه ثلاثه‌ای که برای اشتراط بودن قبول بعد الموت و لغویت قبول در حال حیات ذکر شده است. دو تاش از مرحوم علامه، یکم بعضی از اکابر عرض کردم در اینجا آورده است. و اما رد این وجوه، اما رد وجه اول که ملکیتی نیست، و در نتیجه اگر ملکیت نیست قبول کی بکند؟ و همچنین رد وجه دوم که تطابق وجود ندارد به این است که گفته بشود قبول به معنای متابع هست، قابل متابع است، یعنی اون چرا که موجب به ایجابش ایجاد کرده است این آقا او را میپذیرد. هیچگاه قبول زائد بر ایجاب چیزی رو ندارد، که ما اینکه چیزی هم از ایجاب کم نمی کند. همونی که این انشاء کرده است آقای موجب، قابل هم همون رو میپذیرد. آیا در باب وصیت ملکیتی را که انشاء کرده است آقای موجب ملکیت فعلیه است یا ملکیت معلقه علی الموت؟ واضح است ملکیتون تعلیقیتون علی الموت. پس در زمان حیات ملکیت فعلیه انشاء نشده است که شما بگید آقا الان ملکیتی نیست تا این قبول اون ملکیت باشد. پس هم وجه اول رد میشه با این بیان، هم وجه دوم. میگیم ملکیت فعلیه اگر مراد شماست درسته در وصیت نیست، ولی کی گفته است معنای وصیت ملکیت فعلیه است؟ ملکیت فعلیه نیست، ملکیت در با وصیت ملکیتی است که باید طرف انتظار بکشد که موسی میمیرد تا به هر حال وصیت ملک او بشود. اینه دیگه. پس ملکیتون تعلقیه، به تعبیر ملکیتون شأنیه، هنوز به فعلیت نرسیده. خب قبول هم قابل هم میاد همین قبول میکند. شما گفتید وچه دوم تطابق بین ایجاب و قبول نیست، نه با این بیان تطابق هم محقق شد، چون اون چرا که این آقا قبول کرده است عیناً همون دقیقاً همون چیزی است که آقای موجب انشاء کرده است. او انشاء کرده است ملکیت تعلقیه و معلقاً علی الموت را، این آقا هم قبول میکند همون ملکیت معلقه علی الموت را. پس هم قبول با معنا شد نه لغو، و هم تطابق بین قبول و ایجاب شد. پس بعضی ها که گفتن آقا قبول حال حیات مثل قبول قبل از وصیت هست، این تنظیر هم بلاوجه هست. قبل از وصیت اصلا انشایی وجود ندارد، لذا ملکیتی اصلا نیست، نه فعلا و نه شعنن. ولی بعد از وصیت ملکیت شعنیه، ملکیت تعلقیه هست. پس تنظیر قبول حال حیات به قبول قبل از وصیت بلاوجه هست و بی فائده. بعضی ها در اینجا برای تحقق مطابقت بین قبول در حال حیات و ایجاب موسی از راه دیگری وارد شده اند، و اون این است که گفتن در باب وصیت ملکیت محقق است در حال حیات. اگر ملکیت محقق نباشد ظاهرش این است که ملکیت فعلیه، ملکیت فعلا محقق است. اگر نباشد لازم می آید تخلف منشاء از انشاء، و تخلف منشاء از انشاء غلط. پس نبود ملکیت در حال وصیت ولو اینکه طرف هنوز زنده است آی موسی، این هم صحیح نیست، باید بگیم ملکیت هست. پس قبول می خورد. از این باب گفتن تطابق هست، نه بیانی که ما عرض کردیم که ملکیت شأنیه در واقع وجود دارد، ملکیت تعلقیه وجود دارد. نه، میگن ملکیت فعلیه است و الا لازم میاد تخلف منشاء از انشاء. انشاء کرده است ملکیت را، ولی منشاء که در واقع باید به انشاء تحقق پیدا بکند محقق نشده است. این اشکالش واضح است که ملکیت منشاء با فرض انشاء معلق علی الموت وجود ندارد. البته این تعبیر که مال بعضی از اکابر از تلامذه مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست به دقت العقلیه درش خلل وجود دارد، چون ما نباید بین انشاء و منشأ خلط کنیم. انشاء محال هست از منشأ جدا بشود، هم در باب تکوین هم در باب اعتبار. اگر انشاء از اعتباریات باشد، منشأ هم از اعتباریات است و انفکاک بینهما لا یعقل است. اگه بده انشاء کرده است منشأ نباشد، معنیش هست که انشاء نکرده است، به تناقض برمیگردد، چون منشأ از انشاء جدا نیست. بگید ایجاد کرده است وجود نیست، ایجاد و وجود یک چیزند، مکرری رو ما در سابق هم گفتیم. انشاء و منشأ یک چیز هستن، فرقشان به اعتباره. اگه به نسبت الالقابل نگاه کنید میشود منشأ، به نسبت الالفائل نظر کنید میشود انشاء، نه اینکه اینا دو چیز باشد. انشاء همون منشأ است، منشأ همون انشاء است. ایجاد و وجود یک چیز هست، نه اینکه ایجاد یک چیز باشد وجود چیزی دیگری باشد. انشاء ملکیت در باب وصیت اگر شده است، منشأ که ملکیت هست در اینجا وجود دارد. نمیشه که منشأ که ملکیت هست نیست، ولی چه ملکیتی؟ منشأ بالاتر از انشاء نیست، هر جوری که انشاء شد منشأ است. مثلا اگر انشاء از امور اعتباریه باشد، نمیشه شما توقع منشأ تکوینی نداشته باشین در مقابل اعتبار. اگر انشاء علا نحو تعلیق باشد، منشاء هم علا نحو تعلیق است. در باب وصیت انشاء ملکیت منجزن نیست، بلکه انشاء ملکیت معلقن است. منشاء چیست؟ ملکیت معلقه. فما هو الموجود ملکیت معلقه است، نه ملکیت منجزه. که این آقا خواست اثبات کند بگه آقا ملکیت باید منجزه باشد و الا تخلف به اصطلاح عدم تطابق بین قبول و ایجاب هست. ما برای اینکه تطابق رو درست کنیم، پس باید قائل به ملکیت فعلیه بشویم در باب وصیت. نه، ملکیت در باب وصیت تابع انشاء وصیت است. اگر ملکیت انشاء شده باشد معلقا علی الموت، در اینجا ملکیت منشأه به وسیله انشاء وصیت عبارت است از ملکیت معلقه، نه ملکیت فعلیه. پس بنابراین لحاظا تطابق بین قبول ایجاب محقق است به قول به وجود ملکیت منشأه، اما به نحو تعلیق، که اینکه انشاء هم به نحو تعلیق بوده است. پس بنابراین بحث تخلف منشأ از انشاء در صورتی است که اصلا ملکیتی نباشد، با اینکه ملکیت انشاء شده است، اینجا تخلف است. ولی اگر گفتیم آقا ملکیت منشأ معلقه علی الموت است، چون انشاء به این نحو بوده است، این حرف نه تنها که اشکالی ندارد، باید هم اینجوری بگیم. حالا فرق بین عقود و ایقاعات باید واضح بشه تا اینجا خوب روشن بشود که آیا تطابق هست یا نیست. دو تا مطلب در ذکر فرق بین ایقاعات و عقود باید ذکر بشود تا فرق بین هما واضح بشود. توضیح این ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.